5 عصر با وقت افغانستان. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارد. مقامات قندوز میگویند که مرکز ولسوالی دشت ارچی سقوط نکرده است. گزارش مفصل در این باره از منطقه در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. مقامهای قندوز سقوط ولسوالی دشت ارچی به دست طالبان را رد کردند. 6 سرباز کندک محافظت عامه در انفجار ماین در راه آهن هرات خواف زخمی شدند. صدر اعظم ارمنستان میگوید انتقادهای اپوزیسیون به اختلافات داخلی دامن میزند. مقام‌های قندوز گفتند که مرکز ولسوالی دشت ارچی به دست طالبان سقوط نکرده، اما افزودند که جنگ شدید در مرکز ولسوالی ادامه دارد. عصمت الله مرادی سخنگوی والی قندوز امروز به رادیو آزادی گفت
هیچ گونه سقوط مطرح نیست و نه هم کدام منطقه به دست طالبان افتاده، بلکه همین اکنون در آنجا جنگ جریان دارد.
انعام الدین رحمانی سخنگوی قماندانی امنیه و محمد نبی کاکر ولسوال دشت ارچی هم سقوط این ولسوالی را رد کردند. پیش از این محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی قندوز بر رادیو آزادی گفته بود که طالبان از چند روز به این سو بر این ولسوالی حمله کردند تا اینکه ولسوالی صبح امروز به دست آنان سقوط کرد. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. ولسوالی دشت ارچی در تقریبا 96 کیلومتری شهر قندوز موقعیت دارد. پلیس کابل میگوید 2 نفر در انفجار ماین مغناطیسی در غرب پایتخت به طور سطعی زخمی شدند. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت که رویداد حوالی 12:30 امروز در نزدیکی چهارراه دیبوری رخ داد. او گفت که ماین در موتر نو لندکروزر جا به جا شده بود. هنوز کسی مسئولیت رویداد را نپذیرفته. مقام‌های امنیتی می‌گویند که در انفجار ماین کنار جاده در مسیر راه آهن هرات خواف 6 سرباز کندک محافظت عامه زخمی شدند. عتیق الله وسیق سرپرست سخنگوی پلیس هرات به رادیو آزادی گفت که رویداد امروز رخ داد.
در نتیجه انفجار 6 تن از سرنشینان این موتر زخمی میشن و زخمیان هم قرار
تا کنون هیچ کسی یا گروهی مسئولیت انفجار را نپذیرفته. قرار است به زودی قطعه سوم خط آهن هرات خواف در هرات به بهره برداری برسد. خواف از ولسوالی های مرزی ایران است و خط آهن هم تقریبا 130 کیلومتر طول دارد. مقام‌های اورزگان می‌گویند در نتیجه حمله‌های نیروهای هوایی افغان بر ولسوالی دیراهو 12 جنگجوی طالبان کشته شدند، اما باشنده‌های محل می‌گویند 4 غیر نظامی به شمول 1 زن و 3 کودک در این حملات نیز کشته شدند. محمد کریم ولسوال دیراهود کشته شدن غیر نظامیان را پذیرفته و گفته که جنگ در مرکز این ولسوالی هنوز جریان دارد. محمد خطاب خنجری سخنگوی قماندانی امنیه اورزگان گفت حملات هوایی در منطقه لبلان رخ داده است، اما او در باره کشته شدن غیر نظامیان ابراز بی‌خبری کرد. طالبان تا کنون در این مورد به رسانه‌ها چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان میگوید انتقادهایی را که اپوزیسیون تقابل میپندارند به اختلافهای داخلی دامن زده است. آتش بس به میانجیگری روسیه بر سر مسئله ناگورنو قره‌باغ میان ارمنستان و آذربایجان در 10 نوامبر امضا شد. این آتش بس که به جنگ 6 هفته‌ای میان 2 کشور نقطه پایان گذاشت، در داخل ارمنستان خشم مردم را برانگیخت. 11 گروه اپوزیسیون خواهان استعفای پاشینیان شدند. آنها صدر اعظم کشور را به تسلیمی به آذربایجان متهم کرده، گفتند که او با آتش بس خیانت بزرگی را مرتکب شده. بر اساس این آتش بس ارمنستان مناطقی از ناگورنو قره‌باغ را به آذربایجان واگذار میکند، مناطقی که ارمنی تبارها از سال 1990 میلادی به این سو زیر حاکمیت داشتند. و نتایج انتخابات دور دوم ریاست جمهوری مولدو نشان می‌دهد که مایا ساندو نامزد طرفدار غرب برنده انتخابات شده. خانم ساندو از روابط نزدیک کشورش با اتحادیه اروپا حمایت می‌کند. او با کسب 57% آرا ایگور دودان رقیب انتخاباتیش را شکست داد. دودان از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طرفداری می‌کند. کمیسیون مرکزی انتخابات مولدو همچنان می‌گوید که میزان اشتراک مردم در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بیش از 52% بوده که نسبت به دور اول 10% افزایش را نشان می‌دهد. پایان اخبار.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. مقامات قندوز میگویند که مرکز ولسوالی ارچی سقوط نکرده، اما جنگ شدید ادامه دارد. روند تشریح برنامه های نامزد وزیران در ولسی جرگه آغاز شد. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید دومین فرد طراحان حمله اخیر به پوانتون کابل در برخورد با نیروهای افغان در پکتیکا کشته شده است. شاگردان مکاتب در فاریاب از کمبودی کتاب های درسی شکایت دارند.
اینمی مشکل کمبود کتاب است دیگه، مشکلات خود را حل کرده نمیتانیم.
پلیس بلاروس بیش از 1100 تن را از تظاهرات دیروز در این کشور بازداشت کرد. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های خاص رادیو آزادی برای اطفال و از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. مقام‌های قندوز گفتند که مرکز ولسوالی دشت ارچی به دست طالبان سقوط نکرده، اما جنگ شدید در مرکز این ولسوالی ادامه دارد. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در منطقه را با خود در خط تلفن داریم. آریان صاحب، آخرین جزئیات از چی قرار است؟ بفرمایید.
تشکر شما و شنونده های رادیو آزادی. صبح امروز رئیس شورای ولایتی محمد صفایی بر رادیو آزادی گفت که به دلیل نرسیدن نیروهای کافی به ولسوالی دشترچی، حوالی ساعت صبح امروز ولسوالی کاملا دست گروه طالبان بود. سوی دیگر مسئولان محلی
آریان صاحب
ولسوالی دشترچی را رد میکنند.
آریان صاحب، صدای شما قطع وصل شد. اگر موقعیت خود کم تغییر بدین شاید بهتر شود. چرا من دو سه جمله
درست شد؟ چه
بهتر
دیگر از قطع میشه؟
بهتر ادامه بتین.
تشکر. صبح امروز محمد یوسف ایبی رئیس شورای ولایتی کندوز بر رادیو آزادی گفت که به دلیل نرسیدن نیروهای کمکی به ولسوالی در شرچی، ولسوالی یاد شده حوالی ساعت صبح امروز به دست گروه طالبان سقوط کرد. اما سوی دیگر مسئولان محلی ولایت کندوز خبر سقوط ولسوالی در شهرچی را رد میکنند. بین‌المللی رحمانی خانگوی پلیس کندوز بر رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح صبح امروز یک حمله تهاجمی را بالای تعمیر ولسوالی و تعمیر قماندانی امنیه داشتند که با مقاومت شدید نیروهای دولتی روبرو شدند. اما وی میگه که هنوز هم درگیری در اطراف ولسوالی جریان داره. از سوی دیگر اسمت الله مرادی سخنگوی والی کندوز میگه که با ولسوالی دشترچی نیروهای تازه نفس رسیدن. او میگه که هنوز هم درگیری در ولسوالی دشترچی میان نیروهای دولتی و گروه طالبان جریان داره. آقای مرادی میگه که در این درگیری تا کنون 8 تن از گروه طالبان کشته شدن و 13 تن شدن. در این درگیری 3 تن از نیروهای دولتی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدن. آقای مرادی میگه که نیروهای دولتی تا اکنون چندین حمله تهاجمی گروه طالبان را دفع کردن و امروز هم درگیری
شده
داره. تا کنون طالبان مثلا در زمینه چیزی نگفتن.
ما میپرسیدم که اگر واکنش طالبان را داشته باشیم، از خود ولسوالی کسی به شهر قندوز آمده چشم دید خود گفتن که اونجا وضعیت چطور است؟
چون به دلیل جنگ رای ولسوالی دشترچی با مرکز کندوز بسته است. ولسوالی دشترچی در حدود 70 کیلومتر فاصله داره، اما باشندگان ولسوالی دشترچی که همواره رادیو آزادی میشنوند با ما در تماس بودن و آنها میگن که ولسوالی به گونه کامل به دست گروه طالبان سقوط کرده. گفتن که نیروهای دولتی به طرف سمت شرق ولسوالی با طرف ولسوالی خوجغار تخار یک دشت است به اوج عقب نشینی کردن.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان از وضعیت در دشت ولسوالی دشت ارچی قندوز گزارش داد. مقام ها میگویند که مرکز این ولسوالی سقوط نکرده و جنگ شدید ادامه دارد، اما گزارش های دیگر میگویند که این ولسوالی سقوط کرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
حنیف اتمر نامزد وزیر خارجه، مسعود اندرابی نامزد وزیر داخله و عبدالهادی ارغندوال نامزد وزیر مالیه برای برنامه های خود را برای چهار سال آینده به مجلس به ولسی جرگه ارائه داشتند. اول حنیف اتمر نامزد وزارت خارجه در ارتباط دستور کار این وزارت گفت که صلح افغانستان را در سیاست خارجی اولویت می‌بخشند. گفت که صلح افغانستان را در سیاست خارجی اولویت می‌دهد و اینکه او در صورت گرفتن رأی اعتماد در مورد مسائل اساسی در بالاترین سطح ظرفیت دیپلماتیک افغانستان کار خواهد کرد. آقای اتمر همچنین گفته که همکاری‌های جهانی در مبارزه با تروریسم هنوز نیاز جدی است که باید در کنفرانس ژنو محقق شود. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
یک ماه پس از معرفی وزیران پیشنهادی به مجلس نمایندگان، روند معرفی نامزدها آغاز شد. حنیف اتمر نامزد وزارت امور خارجه، مسعود اندرابی نامزد وزارت داخله و عبدالهادی ارغندیوال نامزد وزارت مالیه برنامه‌های 4 سال آینده خود را به مجلس نمایندگان ارائه کردند. آقای اتمر درباره برنامه‌های کاری گفت که صلح افغانستان را در سیاست خارجی و همچنین تقویت، توسعه و ایجاد ظرفیت دستگاه دیپلماسی افغانستان را در اولویت قرار خواهد داد. آقای اتمر افزود که نگرانی‌ها از قطع کمک‌های خارجی وجود دارد، اما در کنفرانس بعدی ژنو سعی می‌شود بار دیگر کمک های خارجی را به دست آورد.
برنامه را به 2 حصه تقسیم کردیم. اول آنچه را که در سیاست خارجی باید انجام بدیم، احترامانه به مقام ریاست محترم جمهوری و به خانه ملت 5 هدف مهم پیشنهاد. دوم آنچه را که برای رشد، ظرفیت سازی، اصلاحات و احیای وقار دستگاه دیپلماسی افغانستان باید انجام بدیم. 11 برنامه را در او عرصه پیشنهاد.
مسئول دیگر عبدالهادی ارغندیوال نامزد وزارت مالیه با ارائه برنامه‌هایش از خودکفایی اقتصادی در 5 سال آینده صحبت کرد. آقای ارغندیوال گفت که درآمد ملی تا سال 2025 به 400 میلیارد افغانی میرسد که از این طریق برای تامین بودجه امنیتی و دیگر نهادها استفاده می‌شود. وی همچنین به برخی مشکلات در وزارت اشاره کرد و گفت که برای اصلاحات در سال‌های آینده تلاش خواهد کرد.
فساد در واحدهای درآمد و گمرک و جنبه‌های مختلف آن، پیچیدگی فرایندها و سیستم‌های کاری، عدم استفاده از تجهیزات مدرن در طی مراحل کالاهای بازرگانی، هنوز هم کارایی و مسیریت اداری را تهدید می‌کند.
مسعود اندرابی نامزد وزارت داخله از اصلاحات در این وزارت سخن گفت. به گفته آقای اندرابی، نیروهای امنیتی افغانستان با وجود چالش‌ها تلفات زیادی به طالبان وارد کردند و پیروز میدان‌های نبرد در برابر این گروه بودند.
سکتور امنیتی شما و پلیس شما از نظم و دیسپلین وادار گردیدند تا بتوانند حالات متغیری که وجود داشت با او قابل انعطاف باشند و در عین زمان در هر نقطه و هر جایی که دشمن خواست که پیشرفت داشته باشه و از این فرصت سوء استفاده کنه، جوابای محکم بر آنها وارد شد.
حدود یک ماه پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهوری 23 نامزد وزارت و ریاست دو اداره مستقل کلیدی را به مجلس نمایندگان معرفی کرد، اما تأخیر در بررسی اسناد آنها روند بررسی صلاحیت‌های آنها را به تأخیر انداخت. قرار است اسدالله خالد نامزد وزارت دفاع، فضل احمد معنوی نامزد وزارت عدلیه و عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی برنامه‌های خود را فردا ارائه کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید که دومین فرد از طراحان حمله اخیر به پوانتون کابل در برخورد با نیروهای افغان در پکتیا کشته شده و فرد سومی بازداشت و در چند ساعت به کابل انتقال داده می شود. امرالله صالح این سخن را در فیسبوک خود نوشته که این مطلب را در نشست 6:30 صبح امروز با مسئولین امنیتی شریک ساخته است. بیشتر از همکارم فریبا آرام می شنویم.
امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری از کشته شدن یک عضو دیگر حلقه طراح حمله بر پوهنتون کابل خبر داده است. آقای صالح جزئیات این خبر را در صفحه فیسبوک خود که برگرفته از جلسه همه روزه 6:30 با مقام‌های امنیتی از شریک کرده است. آقای صالح نوشته است که یکی از اعضای اصلی حلقه طرح حمله بر پوهنتون کابل به نام احمد در درگیری با نیروهای امنیتی در ولایت پکتیا کشته شده است و سومین عضو این حلقه بازداشت شده و تا ساعت دیگر به کابل انتقال داده می شود. آقای صالح روز شنبه از بازداشت فردی به نام عادل به عنوان طراح اصلی حمله بر پوهنتون کابل خبر داد. به گفته آقای صالح، عادل در اعتراضات خود گفت که عاملان این حمله 10 روز پیش از حمله پوهنتون کابل را بررسی کرده بودند و متوجه شدند که اگر با ظاهر آراسته و شهری از دروازه پوهنتون داخل شوند، تلاشی نمی شوند. به گفته آقای صالح، عادل که باشنده اصلی ولایت پنشیر است، در اعتراف خود گفته که آنها با سروز مناسب و شهری داخل پوهنتون کابل شدند و پیکهایشان بازرسی نشدند. این اعتراف ها در حال صورت می گیرد که ولی الله پدر یکی از دانشجویان جان باخته در حمله بر پوهنتون کابل می گوید که جنازه دخترش هنگام انتقال به شفاخانه 400 بستر از سوی نظامیان تلاشی شد.
ما می جنازه دخترم که داخل 400 بستر می بود میفهمین که همین جنازه ایزی را تلاشی میکرد. ما همونجا تاجدم بسیار اصابم خراب شد. گفتم وقتی که شما مرده ما را به این رقم تلاشی میکنین میپولین. گفتم خیی مردم ها از کجا میشه؟ از آسمان تا میشه؟ از کجا تا میشه که می این رقم اولادای ما را به تصویه بیرحمانه به کشتارگاه میکشانه؟
آقای صالح در صفحه فیسبوک خود همچنین نوشته که هویت انتحار کننده نیز مشخص شده و تا 2 روز دیگر همگانی خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور افغانستان افزوده که عادل تا صنف سوم در رشته شرعیات در پوهنتون کابل درس خواند و پس از آن با معرفی ثناءالله به شبکه حقانی پیوسته بوده است. عادل در اعتراف خود گفته که برایش گفته شده بود که به پوهنتون کابل حمله کند تا از این طریق بر حکومت فشار آورده شود و بدنام و ضعیف جلوه داده شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان این اظهارات امرالله صالح را رد کرده است. پیش از این نیز این گروه دستاشان خود در حمله بر پوهنتون کابل را رد کرده بود. اکنون پرسش اینجاست که اگر نهادهای امنیتی و کشفی اینقدر فعال هستند، چرا پیش از انجام حملات حراس افکنانه جلوی آن را نمیگیرند؟ طارق آریان سخنگوی وزارت داخله در این باره میگوید:
موارد بسیار زیاد بوده که ما اقداماتی را که دشمن به عنوان یک تهدید امنیتی و ضد امنیتی میخواسته ایجاد بکنه و را تشخیص کردیم و خونسا کردیم. در تازه ترین موارد موتر مملو از مواد انفجاری که در سنگ نوشته اینا میخواستن کابل بیاین تشخیص و خونسا کردیم، ها شبکه از یار بازداشت کردیم و حادثه پانتون کابل که یک جنایت بشری بود ایره اما ما میپذیریم که اینجا یک ضعف بوده و کسایی که در نفلت شامل هستن قطعا از وظایفشان برکنار میشن و بازپرس صورت میگیره.
در حمله بر پوهنتون کابل 22 تن کشته و 40 تن زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را گروه دولت اسلامی یا داعش بر عهده گرفته است. اما آقای صالح در بیانات خود گفته کسانی که این حملات را انجام می دهند چند هویتی هستند. هر زمانی که نیاز باشد از عنوانهای مانند حزب التحریر، داعش و طالب کار می گیرند.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно исходит.
Зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در ادامه تظاهرات سرتاسری در بلاروس، پلیس بیش از 1100 تن را بازداشت کرد. معترضان میگویند الکساندر لوکاشنکو، رهبر اقتدارگرای بلاروس، کنار رود و انتخابات از سر برگزار شود. زرغون منگل فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش میکند.
ویاسنا، گروه حامی حقوق بشر در بلاروس، گفته که اکثر گرفتاری ها در پایتخت منسک صورت گرفت، جایی که در آن نیروهای امنیتی سیاپوش از گاز اشکاور و نارنجک های بی‌حس کننده برای از هم پاشیدن هزاران اعتراض کننده استفاده کردند. در جریان اعتراضات دیروز، دو تن در داخل یک مغازه سوی نیروهای امنیتی لتوکوب شدند. ویدیوهای منتشر شده پلیس را در حال بازداشت و بردن افراد در موترها نشان می دهد. بر اساس گزارش، بیش از 1100 تن بازداشت شدند که بزرگترین رقم در یک روز است. البته بعد از آن که تظاهرات مردمی در بلاروس به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست آغاز شد. به گفته گروه ویاسنا، از ماه آگوست به این طرف بیش از 25,000 تن دستگیر شدند. به گفته انجمن خبرنگاران بلاروس، حداقل 23 خبرنگار به شمول آنهایی که با بخش بلاروس رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی همکاری می کردند، مشمول کسانی اند که در منسک دستگیر شدند. تظاهر کنندگان دیروز بیرق‌های ممنوع سرخ و سفید را به اهتزاز درآوردند، بیرق‌هایی که به سمبول از مخالفت سیاسی در بلاروس مبدل شده. آنها همچنان بیرق‌های را در ابراز همبستگی با رامان باندارینکا، یک فعال جوان ضد حکومت، حمل می‌کردند. رامان در 12 نوامبر بعد از لتوکوب شدید از سوی نیروهای امنیتی در شفاخانه درگذشت. جریان اینترنت دیروز قطع شده بود و چندین استگاه مترو در مرکز شهر منسک هم غیر فعال شده بود. به گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، پلیس در چندین جاده و میدان مرکزی شهر حضور داشت. از بازداشت ها در جریان اعتراضات کوچک در شهرهای هومل، رودنا و جاهای دیگر هم گزارش شده است. سویتلانا تیخانوفسکایا، رهبر اپوزیسیون بلاروس که خودش را برنده برحق انتخابات 9 آگوست می خواند و لوکاشنکو را به تقلب متهم کرده، سرکوب اعتراض کنندگان با گاز اشکاور و اسلحه را ویرانگر خوانده و خواهان حمایت بین المللی از اعتراض کنندگان شده است. وی در صفحه تویترش نوشته که از متحدین خود می خواهند در کنار مردم بلاروس بیستند. او همچنان گفته که به دهلیزهای بشری برای انتقال زخمی ها، حمایت از رسانه ها و تحقیقات بین المللی از جرایم ارتکاب یافته نیاز است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ساعت 5:24 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در روز جهانی مدارا خواستار افزایش میزان تحمل و بردباری در جامعه شد. سازمان علمی فرهنگی ملل متحد، یونسکو، 16 نوامبر را به عنوان روز بین‌المللی مدارا نامگذاری کرده است. نظیفه محبوبی با تفصیل بیشتر با شماست.
غزنی است. نسوالی زنخان هستیم.
بشنده پاکتیا اطراف هستیم. تو شرب کلاک گیتا
گوشه از شهر کابل، عبادتگاه مردمان سکه افغانستان. مردم افغانستان با تنوع گسترده قومی، زبانی، مذهبی، دینی و فرهنگی به مدت طولانی با هم زندگی کردند. اما جنگ میزان مدارا را در میان آنها کاهش داد. چهارده جنگ نابردباری را در سطوح مختلف اجتماعی توسعه داد. داستان زندگی شمیسنگ از اقلیت دینی و قومی سکهای افغانستان بیانگر رنج است که این گروه اجتماعی تحمل کرده است. شمی سالها در مندوی کابل دست فروشی کرده است. حالا فکر میکند که قربانی نابردباری اجتماعی شده است.
مادرم اینجا من در افغانستان زندگی میکردیم تقریبا 20 سال قبل هم تعداد مردم علیم تقریبا در بین 2 لک انسان های بودن که زندگی میکردن. قبلا مشکل نبود، تبعیض نبود و فعلا تبعیض و مشکلات زیاد در بین آمده.
اگر مثل دیگر کشورها زبان مذهبی را پیش نمی آوردیم، وطن ما مثل دیگر کشورها واره آباد گل و گلزار می بود و امنیتش هم برقرار می بود.
در چهار دهه گذشته هزاران نفر از سکهای افغانستان این کشور را ترک کردند. امسال هم صدها سک به دلیل عدم تحمل هموطنان خود مجبور شدند برای همیشه به هند بروند. شمیسنگ میگوید که او و خانواده‌اش به توسعه نابردباری در جامعه چه قربانی سنگین داده است.
این حال خوشنطای بسیار بده به پیش میاید و حتی کشتار و مشکلات دیگه در بین پیدا شده. مردم مذهب گفته پیش میرون و در را در بیرون در هر جا در اطفالای ما در مکتبای دولتی درس خوانده نمیتونن، چون را اذیت و آزار میکنن و اینمی مشکلات است که در افغانستان همه ما مثل یک برادر زندگی کرده نمیتونیم.
روز بین المللی بردباری بار دیگر این زمینه را فراهم کرده که جامعه به توسعه بردباری فکر کند. سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو در سال 1995 روز 16 نوامبر را به عنوان روز بین المللی اصول مدارا نامگذاری کرد. کشورهای عضو یونسکو با تصویب اعلامیه اصول مدارا، مدارا را پیش شرط ضروری برای صلح و رشد اجتماعی و اقتصادی همه ملت‌ها دانستند. این اعلامیه بر گسترش فکر مدارا در جوامع بشری تاکید دارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای برقراری آرامش در جامعه گسترش مدارا را ضروری می‌داند. شهرزاد اکبر رئیس این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که منازعه‌ای درازمدت در افغانستان سطح مدارا را در این کشور پایین آورده و سبب طولانی شدن جنگ شده است.
بلکه بپذیریم که تنوع یک اصل است. متاسفانه ولی منازعه دوامدار در افغانستان خشونت متاسفانه به یک امر روزمره تبدیل کرده. امید است که کار مشترک که از میزان خشونت بکاهد که باز فضا برای فرهنگ مدارا و تحمل بیشتر شود. برای ترویج فرهنگ مدارا و تحمل قدم اول ختم خشونت های جاری است. از طریق مساجد ما، از طریق مکاتب، نهادهای آموزشی، خانواده ها، نهادهای فرهنگی.
بانو اکبر یکی از دلیل های نقض حقوق اقلیت های مذهبی و قومی در افغانستان را ناشی از عدم مدارا می داند. اما عدم مدارا چگونه به گسترش خشونت در جامعه کمک می کند؟ شرف‌الدین نظمی استاد جامعه شناسی توضیح می دهد.
این مشکلات متاسفانه که سبب مشکلات روانی برای خانواده ها و ازدواج شده و تحمل مردم را از بین برده و کم کردم.
آقای نظمی می گوید عامل عدم مدارا ریشه در عدم رشد مهارت های زندگی مانند مدیریت خشم، حل مسئله، عدم مدیریت نگرانی، عدم مدیریت هیجان های منفی و عدم مهارت انتقادپذیری دارد. به گفته او کاهش مهارت در میان افراد جامعه در این زمینه ها باعث گسترش خشونت می شود.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌رسیم به نیمه